أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ذیل عنوان مبنى تقریر، بله مبنى تقریر القرآن و حجیته، جلسه گذشته مطالبی که گفته شد درباره مبنای عقائدی و به اصطلاح مبنای کلامی تقریر القرآن سخن گفته شد، لکن اگر ما بخواهیم از حجیت تقریر القرآن بحث بکنیم، علاوه بر این مطلب ما میتوانیم یک گام به پیش بگذاریم و از باب ظهور عرفی هم این حجیت رو به اثبات برسونیم. از باب ظهور عرفی، ببینید، از اونجایی که سکوت قرآن با توجه به مبانی مذکور، این که صاحب القرآن مکلف است و همچنین ظهور حالش در این است که در مقام ارشاد و برطرف کردن انحرافات است، و همچنین مبتنی بر شرایطی که بعد از این انشاءالله تعالی ذکر میکنیم، سکوت قرآن در مواردی ظهور در امضاء و تأیید پیدا میکنه. لذا این ظهور مانند سایر ظهورات، مثل ظهور قول یا ظهور فعل، مشمول اصالت الظهور و ادله حجیت ظهور هم خواهد بود. پس اون چه که مهمه این هست که تقریر از آیه‌ای از آیات قرآن استظهار بشه، چون وقتی این استظهار صورت گرفت و فهم ما از این آیه، از این سکوتی که این آیه دارد به حد ظهور عرفی رسید و آیه با توجه به مبانی و شرایط تقریر القرآن ظهور عرفی در امضاء و تأیید داشت، چنین ظهوری لا محاله حجت خواهد بود. و این مطلب خیلی مهمی است که ما در اینجا مورد تأکید قرار میدیم. مهمترین مطلب در مورد تقدیر القرآن همین حجیتشه، و اثبات این حجیت مبتنی بر اثبات این اصل عقائدی است که همه آیات قرآن برای هدایت بشر آمده، و اگر آیه‌ای در حال یا آینده، مثل حروف مقطعه که در آینده به طور مثال معناشون روشن میشه، هیچ تأثیری در هدایت انسان‌ها نداشته باشد، ذکر اون لغو و یا حتی اقراء به جهل و اضلال هست. این مبنا. مبنای دیگر هم همون مبنای استظهاری بود. خب ما عرض میکنیم که مبتنی بر این مبانی، بر روی این نکته تأکید میشه که قصص القرآن برای سرگرمی نیست، و ذکر هر حکایتی در قرآن برای اون هست که مسلمین از اون درس یا عبرتی بگیرند، مثل ذکر خیانت و انحراف همسر دو نفر از پیامبران که سبب میشود پذیرش امکان انحراف عقیدتی و عملی عایشه تسهیل بشه. یعنی چرا خدا در قرآن کریم از انحراف زوجه نوح مثلا و زوجه لوط سخن میگه؟ خب چه داعی وجود دارد که خدا مثلا بخواد علیاذ بالله بخواد آبروی اون دوتا خانوم رو ببره؟ دوتا خانوم هم دوتا زن معمولی که نیستن، دوتا همسر پیامبران خدا هستن. چی معنا دارد؟ چه لزومی داره مثلا؟
آدم میخواد قصه ای هم تعریف بکنه، قصه دیگه آبرو کسی نبره. ما میگه آخود آس خودت چیکار داری میکنی؟ چه قصه ای گفتی؟ آبرو زن مردم بردی. ما تا قبل هیچ نگاه بدی به زن جناب نوح یا لوط نداشتیم، برداشته بدی نداشتیم، تو همسر پیامبر بودن دیگه. بالاخره سختی های زندگی با پیامبر خدا رو تحمل کردن، چون زندگی تبلیغی بوده، زندگی بخیر سخت بوده دیگه. ما تا یه حدودی برداشتی داریم از زندگی طلبگی، اون خب شدیدتر هم بوده تا اون زمان. حالا الان قصه‌ای که گفتی، خب مثلا گفتم عجب زنایی بودن اینا، دقت می‌کنید با چه خاصیتی داره اینا؟ همش ما به ازا دارد در زمان ما برای امت اسلامی. اگر اینو نگرد بعدن ما بگیم آقا عایشه دچار همچین انحرافی شد، میگن آقا امکان نداره. یعنی اثباتی برای زوجات النبی، زوجات الانبیا هم میخوان اثبات بکنن، میگیم نه قرآن خودش داره میگه، خودش داره میگه که
خود اشخاص
اسم قائل نیست. بله خود قرآن داره میگه که دو تا از همسران پیامبران، حالا این دو تا همسران هم منحصر به اینا شاید نباشه، حالا این علل اقل دیون شخص مهمی ان دیگه، حضرت نوح شیخ الانبیا خیلی شخص مهمی است دیگه، مثلا همچین شخصیتی به طور مثال، یا حضرت لوط مثلا فلان، که دم به حضرت لوط که خب این مطالب همسرش کسی زن خیلی عجیبی بوده، خیلی زن عجیب بوده، آدم فکرشو میکنه بله خیلی، حالا انشالله که درست نباشه از خاطر که، ولی این خیلی زن عجیب بوده است و فلان. بگذارید بعد تقدیر، خب وقتی همچین انحرافاتی، البته بگم این مواردی که گفته شده واضح باشد، انحراف در مسئله ناموسی به زنان انبیا نسبت داده نشده. من بگم انحراف ناموسی یعنی اون مسئله رابطه زناشویی و جنسی و اینها نسبت داده نشده، ولی همین که انحراف عقیدتی، انحراف عملی، رضایت به انحراف دیگران، مثلا دم زن حضرت لوط گفته میشه راضی بوده است به عملی که اون قوم انجام میداده، مثلا اینطور گفته میشه از محضر محرکیم که بعد نمیدونسته چه اشکال لطفا میخوام عرض بکنم فردون که دیدگاه ها مختلفه دیگه. حالا منظور این استش که این گفت میخوام تون روی نشد از این برام نیفتیم دیگه، حالا نه برحال میخوام عرض کنم که اینها ما به ازا دارن، ما موارد متعددی از اینها رو میتونیم اینجا بیان بکنیم که حقیقتاً وقتی انسان نگاه میکند این مطالبی که نسبت امم سابقه گفته شده است، اینها شبیه و نظیر در امت اسلامی دارد، اتفاقاتی نظیر این هست، حالا یا در گذشته بوده یا در زمانهای بعدی که نظیر اون اتفاقات افتاده است. ما فرض بفرمایید که ولایت امیرالمؤمنین رو و وصایت ایشون رو از برخی از قصص قرآن ثابت کردیم تو بحث هامون، تو مناظراتمون با علمای اهل سنت، با شخصیت های سنی، یا جلسات سخنرانی که تو بعضی از کشورهای دیگه داشتیم، مثلا اونجاها از برخی از قصص قرآن، حالا الان نمیخوام نقل کنم که وقت شما رو بگیرم، اما از بعضی قصص قرآن که شما این قصه رو ببینید، این قصه چه نکته‌ای توش هست؟ به حسب ظاهر هیچ نکته‌ای توش نیست، لکن از همین قصه ما توانستیم اثبات کنیم ولایت امیرالمؤمنین رو چطور وقت نشون میدیم. ببینید آها اینجا اینطوری شده، اینجا اینطوری شده، در اون امت سابقه این اتفاق افتاده، تو این امت این اتفاق افتاده، اون شخص داره این ویژگی‌ها بوده، امیرالمؤمنین داره این ویژگی‌هاست، اشکالات به او اینا بوده، اشکالات به امیرالمؤمنین اینهاست، شرایط این کاملا شامل طابق النعل بالنعل، موارد شبیه هم در میاد، نظیر هم در میاد. دقت می‌کنید چی اشکام مرادم این هستش که خب این نگاه نیست. خب حالا اون مبانی رو شما داشته باشید، بعد بیایید سراغ ظهور عرفی. این ظهور عرفی در اعلا سطح خودش رخ میده. دیروز ما عرض کردیم یک شخص معمولی، حالا فرض کن بنده خودم عرض کنم، یکی از بستگان خود من، یه پیرمردی مثلا از بستگان ما مثلا فرض کنیم، همون مثالی که دیروز میگفتیم، اگر به ما میگفت که بله من فلانی دیدم، مثلا فرض کنید که میگفتش که پسرم خیلی من سر میزنه، هر روز میاد من سر میزنه، من چی برداشت میکنم؟ برداشت میکنم که یه قصد و غرضی دارد از این قصه دیگه، ها سکوتم کرد، نگفتش که یعنی تو هم بیا به من سر بزن، تو هم بیا به ما سر بزن، عرض منظرتون که، ولی میفهمم که قصد و غرض داشت، علکی برای چی قصه رو گفت یه دفعه یا بی مناسبت بی مقدمه؟ دقت می‌فرمایید آقا تو حتما منظوری داشتی دیگه، منظور تو چرا نمی من سر بزنی؟ دیدید اینا شما اگه به ذهنتون بیارید خیلی وقت اینطور میشه، طرف این مطلب میگه، میگه بله فلانی میگفتش که پسرم هر روز من سر میزنه، بعد این آقا که پسر همین شخص قائل هست، اینم بی مقدمه شروع میکنه صحبت کردن. میگه آخه پدر جان من گرفتارم، من که نمیتونم هر روز بیام اینجا، من ای. یعنی انقدر برداشته این معنا واضحه و طبیعیه و ظهور عرفی دارد در این که وقتی اون دارد اون قصه رو میگه سکوتم میکنه، چیز دیگه هم نمیگه، یعنی راضی است به اون فعل، یعنی میخواد بگه اون فعل باید استوار پیدا بکنن، که این پسر همین شخص در مقابل بدون این که بگه بله تو میخواستی من بگی که منم به تو سر بزنم، اصلا بدون این شروع میکنه جواب دادن، شروع میکنه جواب دادن، میگه آخه بابا من گرفتارم، من کار دارم، من نمیتونم، من جایی که کار میکنم صبح تا غروب اونجا هستم، غروب دیگه خسته باید برم منزل. میخوام عرض کنم که اینقدر عرف با این مسئله طبیعی برخورد میکنه، طبیعی برخورد میکنه. حالا این کجاست؟ این جاییه که شخص معمولیه. حالا اگر اون شخص یک شخصیت عالمی باشد، حکیمی باشد، یا مثلا سیاستمدارها، سیاست دیپلمات‌ها، از هر اشارهشون، از هر نکته‌ای، از هر رفتاری، لبخندشون، اخمشون، طرز نشستنشون، از اینا نکاتی برداشت میشه. حالا البته یه خود افراطه، اما در حد عرفیش عرض می‌کنم، در حد عرفیش اگر یه شخصی باشد که انسان دقیقیه، انسان فهمیده‌ایه، انسان عالمیه، انسان حکیمیه، به طریق اولا این ظهور پیدا می‌کنه. بریم درجه بالاتر، درجه بالاتر آقا نه تنها حکیم است بلکه خالق حکمت است، خالق کل حکیمن هستش، این دارد سخن میگه با اون مبانی که ذکر کردیم، با اون مبانی عقایدی که گفتیم که ارمزارتون که اگر سکوت بکنن نقض غرض است، اقراء به جهل است، علی الاقل لغو است، یا اینکه بالاتر از اون اقراء به جهل و اضلال و امثال و ذالک است، با اون مبانی هم اگر لحاظ بکنیم به نظر میاد جایی برای شک باقی نماند که وقتی قرآن کریم مطلبی رو از کسی نقل بکنن، قول، فعل یا عقیده و رأی شخص دیگری رو نقل بکنن یا اشخاص دیگری رو نقل بکنن و بعد سکوت بکنه، اینجا اعلام مخالفت نکنه و این مخالفت از هیچ آیه دیگری استفاده نشه یا از سیاق استفاده نشود، در چنین حالاتی محضر مبارکتون که ما بگیم که این به وضوح نشون میده قرآن کریم موافقه با این مطلبه، مخالفتی با این نداره، خاصتاً که انشاءالله اگر شد بعدن اشاره بکنیم، خاصتاً ما موارد متعددی داریم که قرآن کریم مطلبی رو نقل کرده ولو مطلب عن نبی من انبیاء الله نقل شده، از ابراهیم خلیل علیه السلام نقل شده است، در این حال قرآن کریم ولو نسبت به جزئی از اون مطلب اشکال داشته بدون هیچ گونه رو دروازی نکته خودشو بیان کرد. یعنی میگه ابراهیم خلیل علیه السلام اینطوری گفت، بعد خدا میگه ولی اینطوری درسته، نقد میکنین، ولی اینکه کلیت سخن او هم باطل نیست، یک قسمتی از سخن او داره اشکال هست، اما خدا تذکر میده، خدا تذکر میده آه این قسمتش درست نیست. یعنی اینجوره، میخوام بگم خدا که ان الله لا یستحی، خدا که حیا نمیکنه از اینکه آب خجالت کشید دیگه، گفت ما چیزی نگفتیم، موندیم تو دروازه، خدا با کسی رو دروازه نداره که، خدا با کسی رو دروازه نداره، اگر اونها حرفی میزنن، دعایی میکنن، درخواست حاجتی میکنن، مطلبی رو بیان میکنن، اگر نادرست باشه بیان میکنه، اگر نادرست باشه بیان میکنه. دم خود حضرت ابراهیم علیه السلام درباره طلب غفران ایشون برای عموی خودش یا حالا پدر خودش، حالا ظاهرا عموی ایشون بوده، آذر، یا موارد اینچنینی متعدد است که خدا اصلاح کرده، گفته نه این درست نیست، ابراهیم این رو گفت ولی این درست نیست، اینطور نیست، مطلب به گونه دیگریه. دقت من چه اشکام، خدا با کسی رو دروسی نداره، و اگر گفت و سکوت کرد طبق این مبانی، به خصوص طبق این مبانی، عرض کردم من نم تأکید من واضح هست یا نه، حتی اگر این مبانی عقایدی را قبول نداشته باشیم و قائل نباشیم، ظهور عرفی بازم درست میشه. عرض من واضحه، گفتم که حتی یه شخص عادی هم اینطوری برخورد بکنه، ما میفهمیم یه قصد و غرضی داشت از نقل این مطلب، ظهور عرفی حتی در مراتب پایین‌تر هم ثابت میشه، ظهور عرفی تقویت میشه وقتی اینکه این قائل و حکیم باشه، ظهور عرفی به قمه میرسد، به بالاترین سطح خودش میرسه وقتی اینکه این شخص دیگه نه تنها حکیم است بلکه خالق الحکمت و الحکما هستش، و بعد هم بر اساس اون مبانی عقایدی که جلسه قبل عرض کردیم دیگه به اوج خودش میرسه. لذا تقریر القرآن به نظر میاد که اگر به درستی تصور بشه، تصدیق او کار مشکلی نیست، بیشتری حالت استبعادی دارد، افراد میگن مگه میشه؟ خب این هم مثلا قرآن گفته، پس این همه رو قبول داره. میگیم آه چرا کلیگویی میکنید؟ بیاید یک به یک حساب بکنید، مورد به مورد حساب بکنیم، میگیم آه این مورد هست یا نه، این مورد هست یا نه. یکی از رفقا حالا اینجا حضور ندارن، ایشون این تقریر قرآن رو شنیده بود از اون خاطر که بعد گفتش که ما رفتیم منزل ام زوجه بون اونجا، نم بسر چی بحث شده، دعوا شده با مادر خانم، دعوا شده از این حرف فلان. گفتیم بله قرآن گفته است که ان کیدکم نه عظیم. مادر خانم مادرم اهل همین بحث ها هستن، گفته این چه رفت داره این کلام؟ گفته کیکت مثلا فکر کرد این چه رفت؟ خدا که نگفته. میگم من گفتم ولی خدا تقریر کرد این تقریر قرآن. گفت این حرف چیه؟ گفتم آقا جون ما اینا نگفته تو دعوای خانواده که مادر زنت درگیر بشه که باشه. حالا پامشه یاد اینجا رو ما چه میدونی هاش خانی رحمه آنجا هم هست این این انافات چیه یاد این ها میدونی. منظور میخوام بگم که مصداق مورد، اگر انسان بگه آقا میشه این همه این موارد، نه آشان کلیگویی میکنید، شما موردشو بیار، مصداقشو بیار، بشینیم محاسبه کنیم، تو مورد محاسبه کنیم ببینیم میشد یا نمیشود. ها دعوایی نداریم که تو مورد خاص ببینیم میشه تقریر قرآن اینجا صدق میکنه یا صدق نمیکنه. ما به حسب اون مقداری که از قرآن خوندیم، لااقل ماه رمضان که ماه رمضان که یه خورده قرآن میخونیم، دیدیم این رو که نبود. حالا تا ماه رمضان بعدی ان شاء الله شاید فرجی بشه، تا ماه رمضان قبلی که نبود، معذر مبارکتون که. و این بحث اینطوری هست، ما فکر میکنیم به لحاظ کبروی هیچ اشکالی درش نباشه، اگر اشکالی باشد کسی اشکال داشته باشه صغرویان مانعی نداره، باید اون مورد رو بررسی کرد. ولیکن افراد در اثر عدم اونس که وحشت در مقابل اونس دیگه، در به خاطر عدم اونس و وحشتی که دارن و استیحاشی که دارن نمیپذیرن، زیر بار نمیرن، به خاطر اینکه معنوس هستن، اونس به این معنا ندارن. پس این از مبنای تقریر القرآن و حجیت تقریر القرآن که به نظر نمیاد که این هیچ جهت اشکالی از این جهت درش وجود داشته باشد. بریم عنوان بعدی، شرائط و تقریر القرآن. خب البته بعد از مبنا و حجیت تقریر القرآن مهمترین بحث همین مسئله شرائط تحقق تقریر القرآن هست، و حتی از جهتی میشه گفت این چه بسا تقدم دارد حتی بر اون مسئله مبنا و حجیت. چرا؟ به جهتی که ما هر نوع سکوتی رو که نمیگیم که تقریر القرآن حساب میشه، سکوت قرآن با شرایط خاصی تقریر حساب میشه. لذا به اینم باید توجه کرد. باز گاهی اوقات افراد از روی عنوان میخوان نقد بکنن، جلد کتاب اینه نقد میکنه. ای آقا ایزشو بخون لااقل بخون عرب مزارتون که بعد نظر این عنوان طرف سریعا میخواد نقد بکنه، شما مطلب باید درست متوجه بشید. ما میگیم سکوت قرآن با شرایطی، لذا عرب مزارتون که ما عرض میکنیم که اگر اون شرایط باشه، قرآن مطلبی رو از دیگران نقل کرده باشد، یعنی در مواردی که قرآن کریم اقوال، افعال، آراء و عقاید شخص، اشخاص، اقوام و یا اتباع دیانات و شرایع گذشته رو مورد اشاره قرار داده، اما در این حال هیچ قرینه سابقه یا لاحقه اهم از قولی، سیاقی و مقامی بر رد و انکار اون نیاورده باشه، در این جور موارد بگیم تقریر. خوب توجه بفرمایید، هنوز این بحث تا انتها نرفتیم ها. یه مطلب دیگه این هستش که آقا ممکنه قرآن کریم سکوت کرده باشد و در سنت و در روایات پاسخش آمده باشه، اونو میرسیم انشالله، عجله نکنید، اونم جزء بحثمونه، میرسید بهش، اون یه بحث دیگه است. دقت میکنید چه اصلا خود اونجا انت بحثه، خود اونجا بحثه که آیا قرآن کریم میتونه اعتمادن علی السنه سکوت بکنه؟ آیا این از قبیل تأخیر بیان از وقت حاجت نیست؟ که بالاخره الان آیه نازل شده، مردم میخوان که تکلیفشون روشن بشه، قرآن چیزی نگه که چون بعدها توضیح داده میشه، مثلا این تأخیر بیان از وقت حاجت نیست فلان، انشاءالله در وقتش اشاره خواهیم کرد. فعلا در همون محدوده قرآن کریم داریم بحث میکنیم. خب سر بتونه این پنجره رو ببندن ها، یا خوب براتون؟ ما که خوبه، ما که خوبه از آخر نمشه آقا دستشون که بله نم نکنه که سر بتونه بله ببرسیم عرض محضر مبارکتون که من آقا این حرارتشون بالا هست چیزی نیست. خب مهدر مبارکتون که. پس ما میگیم در یه همچین حالتی از همین عدم وجود قرینه بر رد و انکار میفهمیم که اون مطلب مورد تایید قرآن بوده. بر این اساس موردی که ظاهر قرآن به صراحت متعرض اون نشده و نفیاً یا اثباتاً در مورد اون موضعی اتخاذ نکرده رو نمیشود مورد تقریر و سکوت امضایی قرآن تلقی کرد. آقا ما فقط چیزایی میگیم که تو خود قرآن ذکر شده و بعد نسبت به اون تعلیقی زده نشده. پس کسی اشکال نکنه که یعنی هر چیزی که تو قرآن درباره سخن گفته نشده پس یعنی مورد تایید قرآنه، چون قرآن سکوت کرده دیگه. نه، فقط اموری که در قرآن ذکر شده ولی قرآن موضع منفی در قبال اونها نگرفته است. ما فقط اینا رو بگیم، ما فقط اینا رو عرض کنیم. پس فقط واضح شد هر چیزی که در قرآن آمده و بعد لذا در یک جلسه در یک پژوهشگاه اتفاقا سابقا این بحث رو ارائه می کردیم، اونجا مجموعه جمع خیلی زیادی هم بودن، همه اساتید محترم اون پژوهشگاه بودن، عموما هم حجت الاسلام دکتر بودن، یعنی زو جنبتین بودن، محضر مبارکت بود که به هر حال اینطور از اون اشکالات، مثلا یکی اشکالات همین بود که میگه شما میخواید بگید تقرر القرآن نسبت به چه چیزی؟ نسبت به عصر رسول الله؟ نسبت به شامل عصر ائمه میشه؟ شامل اون عصور میشه تا الی یوم القیامه؟ گفتم اصلا شما چی دارید میگید؟ ما میگیم تقرر القرآن در چارچوب همون مثلا تو خود قرآن اومده، ما چیکار به بیرون داریم؟ میگم همون مثلا تو خود قرآن اومده، همون مطلبی که در خود قرآن آمده، قرآن خودش ذکر کرده و سکوت کرده، ذکر کرده و سکوت کرده، این میگیم تقریب. اما تو سطح جامعه قرآن موظف نبوده که هر چیزی هر جا رخ میده که بیان بکنه، که دقت میکنید، یا شاید هم گفته باشه ما نمیتونیم درک بکنیم، فهمش برای ما دشواره. اینکه قرآن تبیان لکل شیء هست، این به قدری که ما میفهمیم میگه با تبیان لکل شیء له دخل فی هدایت الناس فی هدایت البشر، ولكن لعل تبیان لکل شیء باشد از قبیل لا رب ولا یابسا الا فی کتاب محضر مبارک، این لعل تمام علوم در قرآن باشد، فیزیک و شیمی و ریاضیات و ما الی ذلک از علوم که هستن، لكن ما خب نمیتونیم بهش برسیم، فعلا برای ما ظهور در این معانی ندارد، ما نمیتونیم متن همه علوم رو لااقل با امکانات فعلی خودمون نمیدونم. حالا اینکه در آینده در زمان صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف معلوم بشه که بله همه این علوم تو قرآن بوده، مثلا ما نمیدونیم، محضر مبارک که فعلا ما دسترسی نداریم. فلذا ما عرض میکنیم که اون مقداری که ما از ظهورات قرآنیه میتوانیم استفاده بکنیم که قرآن نقل کرده باشد، حکایت کرده باشد مطلبی رو، قولی یا فعلی یا عقیده‌ای از شخصی یا اشخاصی، و در قبال اون سکوت بکنه و اشکالی مطرح نکنه، مستحضر هستی که اینا مواردش یکی دوتا نیست، فراوانه، موارد فراوانه. عرض کردم فقط نزدیک به 300 حکایت در قرآن کریم آمده، نزدیک به 300 حکایت در قرآن کریم آمده، حالا عددش بعضی پژوهشگران استخراج کردم مثلا 265 تا 270 تا چقدر میگفتن، حالا من چون یقین ندارم دیگه کلی میگم نزدیک به 300، چون نمیدونم دقیقا چقدر، حالا بعد ملاک چیه برای که شما بگید قصه یا حکایت چیه، یعنی یه قصه و حکایت باید بشه که تاریخی باشه یا نه تمثیلی باشه، اصلا تاریخی نیست، یعنی شخص خاصی نبوده، کلا داره گفته میشه، مثلا اگر کسی اینطور باشه به نحو قضیه حقیقی است نه خارجیه. حالا ملاک کار نمیدونم ملاکشون چی بوده در این عددی که معرفی کردم، ما حالا احتمالاً میگیم حدود 300، حدود 300 تا قصه فقط حکایت در قرآن کریم وجود دارد علما نقل، پس عدد عدد کمی نیست. شما ببینید کل آیات الاحکامی که گفته میشه میگن 500 تا آیه، تازه این 500 تا آیه مکرراتی داره، با حذف مکررات حدود 300 تا 350 تا آیه، پس یعنی کل آیات قرآن که به درد فقیه میخوره چند تا؟ 300 تا آیه، نسبت کل قرآن چند تا میشه؟ نصف العشر، نصف العشر، یعنی یک بیستم، یک بیستم کل ها قرآن 6000 تا آیه اگر باشد، 20 تا 300 تا 6000 تا، یک بیستم کل قرآن به درد میخوره، به درد فقیه میخوره، ما باقی هیچ چیز اصلا بذار کنار، ما نمیدونیم چرا نازل شده این آیه، به چه مناسبتی اینا نازل شده. دقت من چیز خبر نداره، فقط برای ثواب بردن. خیلی نه حرفای سنگینی است، بعضیا به جرأت میگن، اصلا هیچ تعبی هم ندارن از اینکه ابایی ندارن از اینکه بخوان این حرفا رو بزنن. به هر تقدیر پس ما عرضمون نشه که هر موردی که ظاهر قرآن اون رو متعرض نشده است و نفیان یا اثباتن در مورد اون موضعی اتخاذ نکرده رو نمیتوان مورد تقریر و سکوت امضایی قرآن تلقی کرد. ممکنه عرض کردم کسی بگه که آقا با خطاب تبیانا لکل شیء قرآن کریم بله این مبین همه حقایق عالم هست و در بطون خودش به همه امور هستی اشاره کرده، پس بر این اساس عرض محضرتون که در مورد بطون قرآن هم ما از سکوت قرآن تقریر القرآن رو استفاده بکنیم، که جوابش عرض کردیم که ما فقط با دلالت الفاظ قرآن اما ظواهر و نصوص مواجه هستیم و دسترسی به بواطن قرآن برای ما میسر نیست. لذا بطن اگر به معنای اون معانی عمیق‌تری باشد که در ظاهر قرآن وجود ندارد، ما نمیتونیم تقریر القرآن رو نسبت به اونها در نظر بگیریم. خب به بیان دیگری که اینجا بخوایم عرض بکنیم، گفتیم جلسه گذشته و اون این که بله گفتیم که در واقع انگار قرآن کریم در اینجا دو نوع خطاب دارد، یک خطاب مباشر دارد یک خطاب غیر مباشر دارد. در خطاب غیر مباشر فکأنما یخاطب القرآن البشریه و یهدیهم ولکن لا بالقول بالخطاب المباشر بل به سکوت الامضایی، اونا رو مورد خطاب قرار میده اما با سکوت امضاییش نسبت به چه چیزی؟ عن ما حکاه من قول او فعل او رأی متعلق به شخص او جماعت من الامم السابقه، با همین سکوتش نسبت به قول یا فعل یا رأی دیگه متعلق به شخص یا جماعتی از امم السابقه، قرآن کریم در واقع اونها رو بشر رو هدایت میکنه. به بیان دیگر، حالا شما به جای خطاب میتونید از کلمه توجیه استفاده کنید، توجیه مباشر و توجیه غیر مباشر، این که جهت‌دهی میکند به انسان، گاهی اوقات مستقیما یعنی به الفاظ، گاهی اوقات هم با همین سکوت. پس ما بگیم که افادات القرآن الکریم لا تقتصر به الفاظه و ما یبینه مباشرتا و بالخطاب اللفظی بل تشمل سکوته احیانا، خب به نحو موجب جزئیه اینطور باشد. خب حالا اینا رو که عرض کردیم، از دل این حرفا میخوایم شرایط رو استخراج بکنیم. الشرط الاول، پس شرایط تقرر القرآن، الشرط الاول مطلبی اما از قول، حکایت فعل و حکایت دیدگاه دیگران و حکایت رأی دیگران در قرآن آمده باشد. پس اولین شرط و اهم شروط اینه که این مطلب تو خود قرآن ذکر شده، قول فعل یا رأی دیگران عقیده دیگران در قرآن کریم ذکر شده باشد. دو، آیات قرآن در آن مطلب ظهور داشته باشند، ظهور رو در اون معنا داشته باشند، ما بتونیم به لحاظ ظهور عرفی این معنا رو استفاده کنیم در اون معنا. سه، هیچ قرینه سابقه یا لاحقه اعم از قولی سیاقی و مقامی بر رد و انکار اون مطلب در سراسر قرآن وجود نداشته باشد، در کل قرآن. لعله کسی بگه آقا اینجا نگفته اما در سوره فلان توضیح داده است، خیلی خوب، اونم باشه قبوله، گرچه اولا به ذات ما باید توجه به سیاق بکنیم، یعنی دیگه از محدوده اون سیاق آیات که خارج بشیم دیگه نباید توجه کنیم، الا انه که ما چون کل قرآن کریم رو یک متن به هم پیوسته در نظر میگیریم، لذا از این حیث میتونیم قرینه بر این آیه رو توی مثلا فرض کنیم که 10 تا سوره اون طرفتر پیدا بکنیم و به اون قرینه این آیه در نظر بگیریم، این از این حیث اشکالی وجود ندارد. پس این سه تا شرط رو اینجا داریم. یک مطلب دیگری این هست که حالا من بخوام عرض بکنم، وقت داریم الحمدلله هنوز، علاوه بر این مواردی گفته شد، گاهی اوقات قرآن کریم برخی از امور رو ذکر میکنه در حالی که اصل اون امور رو مفروغ المنه در نظر گرفته، در مورد تقریر المعصوم نداشته، اصل مطلب رو مفروغ المنه در نظر گرفته و فقط احکام اون امور یا نکات مترتبه بر اونها یا امور مرتبطه با اونها رو بیان میکنه. این نوع از مخلوق منه گرفته شدن برخی از امور در قرآن کریم هم نوعی تقریر و تأیید ضمنی قرآن به حساب میاد. بر اساس این یکی از طرق کشف تقریر قرآن مفروغ منه، البته مشهور میگن مفروغ عنه ولی ظاهرا صحیح مفروغ منه، عرض محضرتون که یکی از طرق کشف تقریر قرآن مفروغ عنه یا مفروغ منه گرفته شدن امری در قرآن کریم هست. به طور مثال خدا در قرآن کریم در رابطه با پرداخت مهریه به همسران میفرماید ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. اگر خواستید همسر دیگری به جای همسر قبلی جایگزین بکنید، این نشون میده همزمان با هم نمیشه، یکی بره بعد بعدی بیاد، دیگه نشه الجمع مهما امکنه حرفا نداری فرصا آیا که اینطور میره. بگذارید حالا اینو شما از بحث در نظر نگیرید، خارج از بحث، اگر خواستید همسری و همسر دیگری به جای اون همسر قبلی خودتون جایگزین بکنید، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و به اون همسر قبلی مال فراوانی قنطار یعنی مال فراوان، مال فراوانی به عنوان مهریه پرداختید، نرید سراغش بگید آقا من پول زیاد به تو دادم مهریه، حالا که دیگه میخوام برید دیگه پولا را تون بیاد میخوام برم زن بعدی بگیرم لازم داره فرض آخر این خبرها نیستش. فلا تأخذو منه شیئا، نرید یه بار بر از اون پس بگید منه های زمین به قنطار بخواد، نه به اون خانومه نکید آز های زمین زمین مذکر کی برگشته، نه به اون مال برگرد. فلا تأخذو منه شیئا، نرید یه قسمتی از اون پولی که به اون همسر قبل پس گرفت بگیرید. چجوری؟ اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، از این روش های نامناسب و غیر اخلاقی استفاده میکردن، بهش تهمت میزدن، گفتن میدونی اصلا من چرا دارم تو رو راحت میکنم، تو برای اینکه زن خرابی هستی فلان، بهش تهمت میدادن، آبروش میبردن، این بنده خدا برای اینکه سستا بخوابه آبروش نره، میگه هر چی میخوای بگی فقط ما رو ول کن دیگه، آبرو ما رو نبر دیگه، حداقل دیگه طلاق اون که میخوای بدی، نه مهریه هم که میخوای بگیری دیگه، آبرو اون حداقل نبر دیگه، اینطور راضی میشد، راضی میشد. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، خدایا شما خیلی نشنش میکنی، معمولا اینجور افراد خودشون بدتر از سایر عمل میکنن، حتی جسارت شما نباشه به تجربه دارم. خیلی حال عجیبی داره وقت گفتش که بله گفت اون که برای ما آرزوی برای آقا خاطره در که حالا قبیل شده است. بله پیداست یه مورد هم نبوده، بله بله از ما خواهد تون که بله خیلی باید در سال همینش خوب محضر مبارکتون که خب محضر مبارکتون که ما در اینجا تعبیر قنطار رو داریم، قنطار یعنی مال عظیم. تو این آیه اصلا خدا نمیگه که آقا تو به اون قنطار دادی مال عظیم دادی بیجا کردی این کار کردی حق نداشت اینقدر مهریه بدی، نه اصلا این معنا رو مخلوق منه میگیره که اون مهریه درسته، چیزی پس نگیر، مقداری پس نگیر، یعنی پرداخت قنطار یعنی مال عظیم و ثروت زیاد به عنوان مهریه در این آیه شریفه مفروغ منه گرفته شده است. فقط حکمی که بر اون مترتب میشه اینه که عدم جواز اخذ قسمتی از این را قسمتشو نگیر، تازه مثلا لازم بود آقا یه خرشم بگیر زیادی بهش یه خودش پس بگیر، نه این خبرا نیستش، دقت میکنی چه حرفم؟ خب در اینجا اصل مطلب مفروغ عنه مفروغ منه گرفته شده، الا اینکه یه حکمی برش مترتب شده گفته آقا این کار رو شما انجام چیا ندهید، فلذا این معنا هم در قرآن کریم وجود دارد و میشه این مورد رو هم به موارد دیگر اضافه کرد. خب به همین مقدار بسنده می کنیم، ادامه بحث در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.